بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. برنامه آینه تاریخ رو میخوایم تقدیم حضور شما عزیزان کنیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. همگونه که مستحضر هستید، برنامه های شبکه جهانی حضرت ولی عصر در ساعت پخشش مقداری تغییر پیدا کرده از این هفته و برنامه های اول ما که ساعت 18 تقدیم حضور شما میشد، در این هفته از ساعت 19 در خدمت شما هستیم و برنامه آینه تاریخ هم از همین برنامه هاست که انشالله از ساعت 19 در خدمت شما خواهیم بود و ساعتی رو در خدمت شما و از محضر استاد گرانقدرمون جناب دکتر جباری انشالله بهرمند خواهیم شد در جمعه شبها. خدمت استاد عزیز هم عرض سلام و ادب و احترام داشته باشم. برمیگردم خدمت شما توضیحاتی رو ارائه خواهم کرد. استاد عزیز سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور حضرت عالی جناب قزبانی و همه عزیزان بیننده برنامه هر جای این کره خاکی که شرف حضور دارن، عرض سلام و تحیات دارم. آرزوی بهترین لحظات و آنات رو دارم برای همه عزیزان. انشاءالله همیشه موفق و سربلند باشید و مایید به تعییدات الهی. و در غروب جمعه دعا کنیم که مولا و سرور و ولی نعمتون امام عصر سلام الله علیه از همه ما راضی باشد، ما موفق به اعمال بشیم، موفق به گفتار بشیم که مرضی اون بزرگوار است در همه لحظات. انشاءالله این توفیق بزرگ بشه، انشاءالله که نصیب همه عزیزان بیننده و ما بشه. انشاءالله و کمال افتخار در خدمتتون هستیم.
بزرگوار دوستات خیلی خوش آمد، انشاءالله بتونیم در خدمت شما با عنایت شما از ساعت و دقایق خوبی رو داشته باشیم و جز صالح اعمال ما و حضرت عالی و بینندگان عزیز قرار بگیره و تحت عنایت شما عصر برنامه خوبی رو داشته باشیم. خب عزیزان بیننده، این برنامه روال کارش در این چند برنامه اخیر که خدمت شما بودیم با محور سیره پیامبر صلی الله علیه و آله تقدیم حضور شما میشد. در جلسات اخیر هم به مقتضای زمانی که در اون هستیم سیره نظامی پیامبر رو تقدیم حضور شما کردیم، اما خب فرصت محترم دیدیم در ایامی که نزدیک شهادت آقا امام جواد علیه السلام هست از جناب آقای دکتر جواری بهره‌مند بشیم در خصوص سبک زندگی آقا امام جواد علیه السلام که ایشون به صورت تخصصی در این خصوص تا پژوهش‌های هم نگاشتند و انشاءالله بتونیم بهره‌مند بشیم. لذا استثنا موضوع امروز رو ما به سیره امام جواد علیه السلام می‌پردازیم، بعد انشاءالله در هفته‌های آتی دوباره به بحث خودمون برخواهیم گشت. 3015-1515 سامانه پیامکی ماست که از این طریق به صورت متنی میتونید با ما ارتباط داشته باشید، سوالات، نظرات و پیشنهادات خودتون رو بر ما از این طریق ارسال کنید. تلفنی زیرنویس میشه که این تلفن هم پل ارتباطی ما با شماست. در همین برنامه و در همین دقیقه که در خدمت شما هستیم تماس بگیرید، انشاءالله جناب آقای دکتر پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. سامانه ای که عرض کردن خدمت شما، اگر به اون 313 رو بفرستید عضو کانال ایتای شبکه جهانی حضرت ولیعصر میشید. کانال ایتای حضرت ولیعصر هم این خوبی رو برای شما فراهم میکنه و این امکان رو دارید که بتونید برنامه رو صورت زنده از اون طریق هم ببینید. حالا هم بر ماهواره که در اختیار شماست ما رو ببینید، سایت و اپلیکیشن شبکه حضرت ولیعصر هم در اختیار شماست، اون هم پل دیگری است، بتونید از اون طریق هم برنامه‌های زنده رو دنبال کنید. آرشیو برنامه در اختیار شماست. عزیزانی که در آمریکا و اروپا هستن از طریق روکو میتونن شبکه حضرت ولیعصر رو دریافت کنند و برنامه ها رو دنبال کنند. در خدمت آقای دکتر جباری هستیم و میخواییم انشاءالله با سبک زندگی آقا امام جواد علیه السلام بیشتر آشنا بشیم. استاد عزیز در خدمت شما.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان بیننده مستحضرید که ما در آخر ماه ذی‌القعده مواجه هستیم با سالروز شهادت امام جواد سلام الله علیه، نهمین امام معصوم ما، شیعیان 12 امامی، و سال شهادت اون حضرت هم سال 220 هجری بود، یعنی در آخر ذی‌القعده سال 220 هجری. بنابر قول مقبول اقوال دیگری هم درباره تاریخ شهادتون حضرت هستم. اون قول قوی تر و قابل قبول همین آخر ذوالقعده از سال 220 به دست معتصم عباسی حضرت شهید شدند و در پایین پایه یا کنار در واقع جد بزرگوارش امام کاظم سلام الله علیه در کاظمین مدفون شدند. خداوند زیارت اون حضرت و امام کاظم سلام الله علیه ما رو نصیب همه آرزومندان بفرماید. رو این جهت مناسب دیدم که فردا شب که سال گرد شهادتون حضرت هست در حد وسع خودمون ادای دینی داشته باشیم نسبت به اون بزرگوار و چند محور کوتاه، یعنی خیلی مفصل ما چندین برنامه جا دارد که بپردازیم به سیره اخلاقی و سبک زندگی امام جواد سلام الله علیه. در حد وسع برنامه چند نکته رو عرض کنم، انشاءالله که مرضی اون حضرت باشد و مورد عمل ما هم باشد انشاءالله اونچه که میبینیم. و البته باید تأکید بکنم که تکلیف ما خیلی فراتر از این هست که به این برنامه اکتفا بکنیم. یا عزیزان بیننده، باید بر ما واجب هست، بر ما واجب هست، لازم هست همه 14 معصوم رو، سبک زندگیشون رو، سیره اخلاقیشون رو، سیره زندگیشون رو ما بخوانیم، فرا بگیریم، آمیزه و آموزه گوشمون قرار بدیم، دائما در ارتباط با این باشیم، مطالعه کنیم، بفهمیم، ببینیم. چون اصلا اونها آمدن که زندگیشون الگو برای ما باشد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. حتما زندگی پیامبر برای شما اسوه خوب. فقط پیامبر که نه، بعد از پیامبر هم جانشینان حضرت آمده. همین چه که آیه راجع به پیامبر میفرماید، راجع به امیرالمؤمنین حسنین و امام سجاد، امام باقر، امام صادق، هم تو تا آخر ائمه هست. وقتی میگه لقد حتما برای شما اسوه هستند، اسوه رو بچه کرد، بعد به سرمشق نگاه کرد. دانش آموزی که به مدرسه میره تازه میخواد مشق فرا بگیرد، نوشتن یاد بگیره، و معلم برایش یک سرمشق می نویسه، می طبق این عمل کن، طبق این بنویس. سرمشق در واقع اینها سرمشق هست. این از این باب تأکید عرض کردم که خیلی تکلیف ما زیاد هست. زندگیمون عجین با رفتار معصومان باید باشد. یعنی هر بخش از زندگیمون گفته بشه چرا چنین عمل میکنیم، بگیم بخاطر اینکه معصوم در فلان جای زندگیتون چنین عمل کرده، از مستند ما فلان رفتار معصوم هست. همینجا جا داره تأکید بکنم، به نحوی شکفه بکنم، گله بکنم که در مراکز آموزشی ما هم سیره چندان جایگاه نداره. یکی از بخش بسیار مهم و لازم و مؤکد در هم مقطع ابتدایی هم متوسط در ادوار دانش آموزی و دانشجویی باید حتما توجه به سیره باشد. دانش آموز ما، دانشجوی ما آشنا با بخش سیره بشن. به هر حال این یک امری است که باید خیلی مراکز فرهنگی ما بهش توجه خاص داشته باشن. حالا عرض بکنم چند نکته عرض کنم. یکی از این نکات که امروزه بسیار مهمه، در این برنامه هم به مناسبت بهش خیلی تاکید کردیم، بحث امر معروف نهی از منکر. این واجب منسی و فراموش شده با وجود تمامی اهمیت آیات متعدد در قرآن، ولتکن منکم امتون یدعون بالمعروف و یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. آیات شدید و غلیظی درباره واجب امر معروف و نهی از منکر هست. و حالا بد نیست اینجا اشاره داشته باشم، همین روزها مطلع بانوان بزرگواری، بزرگوار واقعا، که میان احساس تکلیف میکنن، پرچم ایران رو دست میگیرن، شبها میان در میادین حضور پیدا میکنن، خاطر علقه و علاقه ای که به ایران دارن، به هر حال اعتبار و عظمت ایران دارن، احساس تکلیف میکنن واقعا با اخلاص، برای اینکه به هر حال احساس خطر کردن میان. حالا بعضیشون شل حجابن، بعضیشون بی حجاب هستن. بحثی مطرح هست این روزها که با اینها چگونه باید رفتار کرد. خب پاسخ خیلی روشن هست با توجه به هم قرآن کریم و هم سیره معصومان علیه السلام. پاسخ خیلی روشنه. تعجبه که گاهی به افراط تفرید کشانده می شویم، به سمت افراط می ریم. کسانی با لسان سخت و خشن و تند و اینها با اینها برخورد می کنن جانب افراط. جانب تفرید اشعار بعض از مادهین بزرگوار ما یا امثال اینها، بعض از روحانیون ممکنه احیانا بیانشون حاکی از این باشد که نه، به ظاهر مهم نیست، شما کار به ظاهر نداشته باشید، برخی طرف آمده و کاری به کارش نداشته. هر دو غلطه، هم افراد هم تفرید. راه میانه و راه قرآنی و سیره‌ای همین است که قرآن کریم چطور به حضرت موسی و هارون علیهم السلام هنگامی که عازم کاخ فرعون هستن قولا له قولا لینا، و مثل فرعون با لینت و نرمی سخن بگید، لعله یتذکر او یخشا، شاید این قول نرم شما موجب بشه که متذکر بشه بترسه. هرچند فرعون چنین نشد اما حجت برش تمام شد. یعنی اگر موسی با تندی صحبت میکرد خب اونو موضع میگرفت. اتمام حجت بر مثل فرعونی با لسان نرم و لین سخن گفتن است که این بیشتر مؤثر خواهد بود در متذکر شده و توجهش. مکرر اتفاق افتاده که با لسان لین و نرم وقتی که نهی از منکر و امر معروف شده است قطعا اثر داره. قطعا 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 من عرض میکنم اثر داره. عزیزی که در اون لحظه با لسان نرم متذکر میشه، متذکر میشه، ممکنه طبعا و قطعا اثر، یعنی واکنش اون طرف واکنش سختی نیست، به خلاف اونجا که به تندی با سخن گفته تندی گارد خواهد گرفت. اما وقتی که به نرمی سخن گفته بشود اون هم یک واکنش نرمی خواهد داشت، ممکن در ظاهر اثر نکند اما قطعا در وقتی که اون صحنه به هم خورد اثر خودش رو خواهد گذاشت، توجهی خواهد کرد، به خصوص اگر تکرار بشه. یعنی همه به این وظیفه عمل بکنن. اگر من گفتم با لسان نرم رفتم، دیگری آمد با لسان نرم گفت رفت، هفتش نفر ده نفر پشت سر هم با لسان نرم و لین گفتن خواهرم شما که احساس تکلیف کردید، انقدر بصیرت و بینش دارید، در این مراسم شرکت کردید، عاشق رهبر شهیدمون هستید، ایشون طبعا حجاب رو بر شما پسندیدتر میدانست، امر قرآنی است، اگر ممکن است لطفاً لطف بفرمایید حجابتون رو بهتر کنید. همین یک کلمه، خواهرم، خواهرم بزرگوارم، حجابت، همین یک کلمه، شاید بیشتر لازم نباشه. خواهر بزرگوار، خواهر عزیز، ادای تکلیف میکنه، حجابتون لطفاً لطف کنید. اگر با لسان نرم و لگین گفته بشه و به خصوص توسط افراد مختلف تکرار بشود قطعاً اثر خودش رو خواهد
داشت. تکرار اگر از یک نفر باشه شاید مقولر خوب اثر نکنه، ولی اگه متعدد باشن،
مشکل است که عمل به تکلیف نمی شود و الا خب ده ها نفر خواهند گفت، همه هم به لسان نرم باید بگن. شاید شده گاهی که ما نهی از منکر با لسان نرم کردیم تو اون لحظه اثری طرف ممکن آیت قرورش اجازه نده، اما وقتی رفت دادیم خانواده گفتن که دستشون آورد و روسری کشید جلو و بعد از رفتن ما اون حالتش رو تغییر داد. بعد تأکیدم همینه، بعد دو نکته از تأکیدم بر این که واجب امر معروف و نهی از منکر به هیچ وجه از دور شما برداشته نمیشود. مقدمه کمی طولانی شد. نکته دوم که لسان نرم برای لین، 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 نرم، این واجب هست، لازم هست، همراه واجب اول، قطعا اثر خودش رو خواهد داشت و خب متاسفانه توجه نداریم. خب یکی از موارد که درباره سیره منجوا سلام الله علیه میتوان این مسئله رو مطرح کرد، به خصوص وقتی که از اقربا و خیشان باشد، فرد صاحب منکر از خیشان باشد، این لزومش مؤکد میشه، دوچندان میشه. و امر اهلک بالصلاه واصطبر علیها، به پیامبر در قرآن کریم اهل تو به نماز امر کن، یا مثلا اون آیه که
بحث حجاب هست،
بله، یعنی می فرماید که خودت و خب خانواده تو از آتشی که هیزومش الناس و الحجاره از اون حفظ کن. آیش اگر یادم بیاد منظورم که برها تأکید خاص هست بر اقربا و نزدیکان، اهل و خیشان. ارشاد که این در خصوص امام جواد سلام الله علیه هست. عموی امام جواد، عموی حضرت عبدالله ابن موسی،
تو اون قضیه هم قو انفسکم و اهلیکم نارا، اون رو خواستید اشاره کنید دیگه.
قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و
الحجاره.
قو انفسکم و اهلیکم، خودتون رو و اهلتون رو حفظ کن آتشی که و آتش زنه
هیزومش همین انسان ها و مردم هست.
عموی امام جواد سلام الله علیه عبدالله ابن موسی، برادر امام رضا سلام الله علیه، متاسفانه خب بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، با توجه به اینکه امام رضا فرزند بزرگی نداشتن، امام جواد 8 ساله بودند، حضرت متولد 195 هجری، امام رضا شهادت در 203 هجری اواخر، یعنی اوائل آخر ماه صفر سال 203 میشه اوائل ماه محرم صفر، اوائل سال 203 امام رضا به شهادت رسیدن. خب امام جواد 8 ساله به امامت رسیدن، شیعه تازه مواجه شده با امامت امام خردسال، اولین تجربه شیعه است، چون بعد از امام جواد با امامت خردسال امام هادی مواجه شد،
خدا حضرت حجت الحسن
همینطور، اما راه باز شد دیگه. شیعه یقین کرد که اگر امر الهی باشد امر ممکن هست،
یه رشدی کرده از نظر علمی
تو. بله. اما خب امام جواد اولین بار بود، لذا حتی خواص شیعه هست که اینها دوچار تزلزل فکری شدن. مثلا جلسه ای هست در خانه عبدالرحمن ابن الحجاج در بغداد، این از وکلای امام صادق، امام کاظم، امام رضا و اینها بود تا امام جواد، شخص بزرگان فی دار عبدالله ابن عبدالرحمن ابن الحجاج فی بغداد فی برکت زلول، در محله در برکت زلول در بغداد، اونجا به حساب بحث بود، چند نفر از شیعه اونجا بود، تعدادی از این بزرگان شیعه بعد از شهادت امام جواد بحث میکردن که چه کنیم، و یکی از اونها فکر کنم یونس ابن عبدالرحمن باشه، گفت که حالا این حرفا رو بذارید کنار ببینید تا این بچه بزرگ بشه ما چه به تعبیر اون چه خاکی به سر بریزیم دنبال کی بریم. یکی از بزرگان شیعه شاید ریان ابن سلف باشه باز اگه اشتباه نکنم، اومد و با تندی به یونس ابن عبدالرحمن گفت که اگر خداوند اراده کند که به طفلی امامت عطا بکند، خدا عاجز از این مسئله است، و لذا چند خب گفته میشد درباره حضرت عیسی سلام الله علیه به تصریح قرآن خداوند نبوت عطا که آتانین کتاب و جعلن نبی یادت گهواره، و اینها بنا شد ایام حج راهی مدینه بشن، ایام حج راهی مدینه بشن و بیان خدمت امام جواد ببینن خب قصه امامت چگونه است، و اینطور شد تعداد زیادی شد 70-80 نفر آمدن به حج و آمدن به خانه امام صادق سلام الله علیه، نه که خانه، چون خانه امام صادق خانه بزرگی بود و بعد از اون حضرت در اختیار امامای بعدی بود، در اون خانه عبدالله ابن موسی آمد و نشست، و همون لحظه امام جواد سلام الله علیه هم وارد شد و شروع کردن به سوال کردن. روش شیعه بود که امتحان میکردن دیگه امام جانشین رو، سوال میکردن به اینکه چند مرده حلاجه،
عبدالله ابن موسی کاظم علیه السلام.
بله بله بله، برادر امام رضا علیه السلام. روایت رو آدرسش رو از بکنم، اختصاص منصوب به شیخ مفید صفحه 102 و بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی جلد 50 صفحه 85 که دارد که وقتی که امام رضا علیه السلام به شهادت رسید حج گذاردیم و وارد بر امام جواد شدیم و بسیار شیعه اونجا حضور داشتن، فدخل عمه عبدالله ابن موسی عم فدخل عمه عبدالله بن عمویش عبدالله بن موسی وارد شد و کان شیخا کبیرا نبیلا علیه الثیاب خشنا و بین عینیه سجاده، جای سجده پیشانش بود و فرد بر مسن بود و نشست و خرج ابو جعفر علیه السلام من الحجره، در همون لحظه مجاهد هم وارد شد و یک پیراهن پوشیده بود و تنندی داشت و فلان، حضرت هم تشفه بود، فقام عبدالله و استقبله و قبل بین عینه عبدالله ابن موسی بلند شد و پیشانی حضرت رو بوسید و نشونده شد و قامت شیعیان بلند شدند و احترام کردند، امام جواد هم نشست الان کرسیه بعد یک صندلی یا جایگاه نشست و و نظر الناس بعضهم الى بعض تحیرا لصغر سنه، بعضی نگاه میکردند که این بچه 8 ساله چجور میتوند جانشین امام رضا باشد، و یه نفر از این مردم بلند شد و به عبدالله بن موسی سوالی کرد، من سوال عرض نمی کنم که طول نکشه، سوالی کرد و اون هم جوابی داد، یه دفعه فقط به ابو جعفر امام جواد با غضب نگاه کرد به عموشون، ثم نظر الیه، نگاه کردند و بعد فرمودند، عرضم در این جمله است بحث نهی از منکر،
بله
یا عم اتق الله اتق الله، ای عمو تقوا پیشه کن تقوا پیشه کن، انه لعظیم ان تقف یوم القیامه، خیلی بزرگ خواهد بود که روز قیامت بیستی بین یدی الله عز و جل، در پیشگاه الهی تو رو بیستانند بیستی متوقف بشی، فیقول لک، خداوند به تو بفهمه، لما افتیت الناس بما لا تعلم، چرا فتوا دادی به چیزی که نمیدانستی؟ حجر جمعیت شیعیان هستن، امام 8 ساله پاسخ فقهی این رو شنید یه فضل غضبناک شد، ولذا اگر ما منکر رو از هر کسی دیدیم ولو اهل من باشد ولو بر نزدیک ما باشد، عموی حضرت هست،
حتی سنی هم ازش گذشته،
سنی گذشته، امام 8 ساله اون شیخن کبیره، اما نهی از منکر امر الهی واجب الهی ترک نمیشه، گاهی دیده میشه متاسفانه، متاسفانه فرد یک منکر آشکاری رو از خیشش میبینه، حالا افراد مختلفی منکر آشکار میبینه ولی چون خیشش هست دم فرو میبنده، اینجا به اصطلاح جای دم فرو بستن نیست، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم، نخواهی یافت، آیه شریفه در قرآن، نخواهی یافت گروهی که ایمان به خدا و روز جزا دارند که دوست داشته باشند کسی که با خداوند مواجه هست، دشمنی دارد، ولو اینکه پدرشون باشد، آبایشون، ابنایشون، پسرانشون، عشیرهشون، اخوانشون، واسه قوم خویش اینجا دیگه میره کنار، امام جلو جمعیت رو کردن به عموشون و فرمودن تقوا پیشه کنید، بترسید از اون لحظه که در پیشگاه خدا باشید و از شما سوال بشه که چرا چیزی که نمیدانستید فتوا بدید،
این دلسوزی امام حسن دلسوزی بله. بسیار دلسوز،
اصل دلسوزی اینه
بله.
از آتش حفظش بکنه
بله.
بعد عموی حضرت عبدالله بن موسی گفت که پدر شما توی مسئله اینطور فتوا داد، حضرت همونه اون مسئله جور دیگه، من وارد نمیشم بسته، حضرت همون اون این نبود، اینطوری بود که حضرت مورد مشخص کردند، و بعد جالبه که میگه وقتی که امام جواد سلام الله علیه مسئله رو روشن کرد، فقال صدقت یا سیدی و انا استغفر الله، با خدا انصافش به عبدالله بن موسی پذیرفت، گفت راست گفتی من استغفار میکنم، فتعجب الناس، مردم متعجب شدن، طفل 8 ساله مقابل شیخ کبیر، فقالوا یا سیدنا اتأذن لنا ان نسألک، رو کردن به مجاهد اجازه میدید که از شما سوال کنیم، فقال نعم، فرمود بله، فسألوه فی مجلس عن 30,000 مسئله، 30,000 مسئله اونجا پرسیدن، فعجابهم فی ها و له 9 سنین، جواب داد در حالی که 9 ساله بود امام جواد سلام الله علیه، البته بحث شده که این 30,000 مسئله چون مسئله بود فروعات مختلف در هم که ضرب می شود، 30,000 مسئله درست میشه. حالا اون بحث دیگه در یک مجلس
شاخه های متعددی داره، یک سوال با شاخه های متعدد،
با شاخه های متعددش این دو میشه. این روایت جالبی است که ازش استفاده میشه که هم بحث آغاز امامت حضرت، غلبه حضرت بر این تشکیک که طفل 8 سال 9 ساله چطور میتواند امامت رو عهده‌دار بشود. خب بهترین راهش این بود که حضرت با پاسخ علمی وارد مسئله بشه، پاسخ درست ادا کند و شیعیان هم در بینشون فقها ها حضور داشتن.
بله.
افراد عالم بودن، میفهمیدن چی به چیه، میفهمیدن پاسخ آقای عبدالله ابن موسی پاسخ پرتیه و پاسخ امام جواد پاسخ منطقی مطابق اصول هست. و این یک نکته که خب فکر کنم وقت زیاد
حالا این مباحثی که شما فهمیده چند نکته داشت برای ما. یه بحث امر به معروف نهی از منکر که خیلی بحث مهمی بود و دیگری که چه با حوصله، مثلا با اینکه افراد زیادی هستن در یک آن اومدن، حضرت با حوصله و دقت پاسخ سوالات اینها رو میده. اینم خودش خیلی نکته مهمیه که گاهی از اوقات اگر ما علمی داریم، دانشی داریم، دیگران بیان از اون بپرسن به این عنوان که اصلا امتحانش کنه که آیا واقعا تو داری این علم رو یا ندارید. شاید خود ماها خاطر یه مسئله از اختا اصلا کمی اخمم بکنیم، ولی امام با حوصله میگه خب شکر سوال کنید من جوابتون میدم، با این که میدونه این سوال از روی این است که بالاخره اونو میدونن جواب چیه، ولی سوال
امام خودش اثبات کرد صلاحیتش بر امامت رو، اثبات علمی. حالا بحث معجزه که بحث دیگه است که تو جای
خودش کرده. خیلی متشکرم. یک فاصله رو بگیریم با اجازه میام برنامه ببینیم، برمیگردیم خدمت شما عزیزان و بیننده. تلفن برنامه در اختیار شماست، تماس بگیرید، سوالاتتون رو مطرح کنید. انشالله بعد از میام برنامه برمیگردیم، ادامه بحث در خدمت دکتر خواهیم.
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی خیل ملک مقابلشان سجده می کنند. اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف از کریمان سنگ می‌خواهیم ما، زر می‌رسد در حرم از آن چه می‌خواهیم بهتر می‌رسد. دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، بر ندارد ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می ابن الحسن روحی فدا، متا ترانا شبد عالم حلاک. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن.
صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. اللهم عجل لولیک الفرج. بله، در شامگاه جمعه طبق میعادی که هر هفته داریم در خدمت شما هستیم با برنامه آینه تاریخ، در روزی که متعلق به آقا امام عصر هست و منتظران حضرتش در این لحظات بسیار دلتنگ آقا هستن. انشاءالله که هرچه سریعتر ظهور آقا واقع بشه و همه ما در رکاب آقا زندگی کنیم، جهاد کنیم و مزه آن مدینه‌ای که حضرت برپا می‌کنه رو بچشیم، زندگی در اون مدینه فاضله رو. در خدمت آقای دکتر جباری بودیم و بحث سیره امام جواد علیه السلام و سبک زندگی ایشون رو در این هفته قرار شد خدمت استاد یاد بگیریم، به علتی که نزدیک شهادت آقا امام جواد علیه السلام هستیم. استاد در خدمت شما هستیم و بحثی که در قبل از بیان اشاره داشتید، نکاتی که حضرت امام جواد علیه السلام حالا با وجود حالا ایشان که امام معصوم هستند و سن و سال براشون مطرح نیست، ولی با اون سن کم هم علم امام رو به ما نشون دادید، هم صبر و حوصله و مهربانی و دلسوزی ایشان و حتی امر به نهی از منکر که اشاره داشتید. در خدمت شما هستیم در بقیه مباحثی که
بله خب به اصل امر معروف و نهی از منکر که اصل بسیار مهمی است اشاره کردیم، فکر مهمه دار کافی باشد، گرچه جای تأکید و تفصیل خیلی هست راجع به امر معروف و نهی از منکر. به خودم و همه عزیزان تأکیدن باز عرض میکنم که غافل نشیم از این اصل. کوه بلندی مقابل خودمون نبینیم، گاهی با یک کلمه لسان نرم صورت خندان قصه حل میشه، بگیم و رد شیم. لازم نیست که کل و کل بکنم یکی به دو، خیال میکنم گاهی باید بشینیم فلسفه ببافیم و استدلال بیاریم و با طرف مورد بحث بشیم. نه، امر نه. خانم محترم حجابت، خواهرم حجابت، مثلا موارد دیار حجابتون مورد ابتلاس عرض میکنم، با صورت خندان لسان نرم قولا له قولا لینا. این از باب تاکید است که بله. انشالله همه آمین.
تو حجام اشاره داشت، فقط بحث حجاب نیست، حالا چون مبتلا به هست و
بله
بله، شما شاید خیلی وقتا کسی تیه اداره بله. جایی باشه رشوه دیده بله. در مغازه گران فروشی مینه، کم فروش بله. مینه بله. همه اینا امر معروف کنید،
هر چی تحت عنوان منکر بله. در بیاد، معروف در بیاد، تحت بله. این واجب قرار میگیره
بله.
نکته دیگر اصل مواسات و همدردی با محرومان و نیازمندان که اصل بسیار مهمی است، به خصوص در این زمان
بارکن.
در این زمان که ما مبتلا به جنگ هستیم، مبتلا به مشکلات اجتماعی هستیم، هم تقبیح میکنیم کار کسانی که بی ناجوانمردانه و بدون انصاف متاسفانه، خب همینطور اخبار اومده بود دوزقم چقدر احتکار برنج و روغن و فلان امثال، خیلی قصاوت میخواد، خیلی ناجوانمردی میخواد تو این شرایط کسی رو احتکار بکنه به طمع افسونی سود. این که خب اصلا باید به هر حال مسئولان مناسب ایام جنگ با اینها برخورد بکنن، اما ماها هر کدوم وظیفه‌مون هست که در حد وسع و طاقت و توانمون به فکر نیازمندان باشیم، به فکر بیچارگان افراد نیازمند مبتلا باشیم، هم اونایی که کاسب هستن با انصاف عمل بکنن در حد سود معقولی به هر حال بسنده کنن، هم اونایی که نه کاسب نیستند و به هر حال دستی به دهانشون میرسد به هر حال توجه داشته باشن به اون خانواده هایی که مشکل دارن. الان کم کم ایام تجدید اجاره های مسکن ها فرا میرسه، جاده صابونه ها کمی رعایت بکنن، حالا مثلا اگر اجاره رو اضافه نکنن طوری نمیشه مثل سال قبل بگیری یا حتی کمتر بگیری، به هر حال ببین وضعیت مناسبی نیست. قطعا خداوند جبران میکند، بلا تردید بلا خداوند در جای دیگه جبران میکنه و از آف مضاعف جبران میکنه. اگر ما در حق یک نیازمند مؤمن نیازمند کمکی کردیم، اجاره معقول و متناسبی گرفتیم یا به هر حال مهلتی بهش دادیم امثال اینها، اصل مواسات یعنی همدردی در عرصه های مختلف انسان بر توجه به نیازمندان داشته باشد، این اصل بسیار مهمی در سیره امام جواد بوده. در مسیر رفع گرفتاری و مشکل دردمندان و گرفتاران و احسان به اونها تأکید امام بر دیگر گرایی نه خود گرایی، کسان فقط به فکر خود هستن، به فکر فقط خانوادهشون هستن، دیگر گرایی اصل بسیار مهم، مواسط این هم دیگر گرایی و خدمت رسانی به خلق خدا. روایت جالبی از امام جواد سلام الله علیه در این باره هست، روایت در کشف الغمه اربلی جلد 3 صفحه 139 و قال الجواد علیه السلام اهل المعروف الى اصطناعه احوج من اهل الحاجت الیه. عجیبه، کسانی که اهل عمل معروف هستند، کار معروف انجام میدن، کار پسندیده نیک انجام میدن، نسبت به انجام این نیازمندتر از کسی که انسان میره بهش مشکلش رو رفع میکنه. اهل الحاجت الیه چرا؟ لأن لهم اجرهم، من یه کار خوبی انجام بدم اولا اجر اجر تو کیسم کیسه آخرت، و فخرهم خداوند من به حساب خدا انجام دادم، اما خداوند افتخار اون کار رو نصیب من خواهد کرد، من نه به این نیت اسمم در بره در جامعه، خداوند هست که اسم من رو آشکار میکنه گاهی، از ناحیه خدا بیاد خیلی خوبه، نه اینکه خودم دنبال این باشم که اسمم در بره در جامعه. لأن لهم اجرهم و فخرهم و ذکرهم، و اینکه یاد میشود از این کار، و افزون بر این که من این کار انجام دادم موجب تشویق دیگران به کار خیر میشه، خود اجر دیگری داره برای من. فمهما صنع الرجل من معروف، هرگاه فردی کار معروفی کار خوبی پسندیده را انجام داد، فانما یبدا فیه بنفسه، به خودش خدمت، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، از خودش شروع کرده در واقع خیر به خودش رسونده. فلا یطلبن شکر ما صنع الی نفسه من غیره، پس انتظار نداشته باشد اون کاری که خیلی که برای خودش کرده دیگری بیاد تشکر ازش بکنه. من کار خیلی انجام دادم، فعل معروف انجام دادم، رفع مشکل دیگری کردم، به خودم خدمت کردم، انتظار نداشته باشم که اون طرف بیاد دست درد نکنه. خب اگه گفت که گفت، حالا اون دیگه به هر حال، اگر نگفت من ناراحت نشم، توقع نداشته باشم عجب آدم به چشم روی، چون قبل از اون به خودم خدمت کردم، در کیسه خودم چیزی ریختم. خیلی جالب روایت اگر با تأمل درش توجه بشه، فانما یبدا فیه بنفسه، به خودش خدمت کرده، پس طلب نکنه شکر ما صنع الی نفسه من غیره، کاری که خدمتی به خودم کردم از دیگری طلب بکنم که بیاد و از من تشکر بکنه و به هر حال قدردان کار من باشد. این یک روایت. روایت دیگری جالبه که امام سلام الله علیه صحابی خوبی داشتن، ابو هاشم جعفری. ابو هاشم جعفری صحابی خوب امام جواد هست، امام هادی هست، امام عسکری علیه السلام، این سه امام رو درک کرده و خیلی هم از این کرامات این بزرگواران رو دیده و نقل کرده. یکی از کسانی است که کرامات این ائمه اخیر رو خیلی نقل کرده آدرس روایتم بد نیست عرض بکنم،
این که جعفر بهش میگن از نسل
جعفر
طیار، طیار
هست، طیار بله،
یعنی او هم از قریشی ها و
بله
از سادات حساب میشن نسل جعفر طیار،
به اعتبار اینکه از نسل هاشم
باشن سید هست،
از اون باشه بله. در مناقب ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحه 532 از او نقل شده، ابو هاشم جعفری میگه سمعت ابا محمد یقول ان فی الجنة بابا یقال له المعروف، در بهشت یک دری است به نام معروف، لا یدخله الا اهل بیت المعروف، از اون در داخل نشه مگر کسانی که اهل کار
معروف
پسندیده و خوب باشن. میگه وقتی اینو شنیدم در درون نفسم فحمدت الله تعالی فی نفسی، در درون خوشحال شدم. یکاش همه ما اینطور باشیم که نسبت به کار خیرمون یاد کنیم شب امروز فلان کار کردم الحمدلله، فلان کار الحمدلله، یعنی انسان چیزهایی داشته باشد که برش حمدلله
خوشحالی بزنیم. از روی خوشحالی
نه اینکه خدا نکرد جور باشه ذهن بچرخونیم کار معروفی در کارمون نباشه. میگه فحمدت الله تعالی فی نفسی، در درونم خوشحال شدم، حمد الهی به جا آوردم، و فرحت و شاد شدم مما اتکلفه من حوائج الناس، اینکه من متکلف میشم گاهی به زحمت میفتم برای اینکه رفع حوائج مردم بکنم، چه توفیقیه،
احساس خوبی داشته
دیگه. از بعضی از روایات برمیاد که اینکه خداوند حوائج مردم رو حواله به سوی شما بکنند این جزو توفیقات الهی بدانه، هر کسی اینطور نیست، اینکه مردم بیان سراغ ما و حاجت بخواه ما وسیله رفع حاجت بشه این توفیق الهی، خداوند فرستاده. مما اتکلفه من حوائج الناس، تا از ذهنم این گذشت فنظر الی ابو محمد، امام جواد نگاه بهم کردن، فقال نعم قد علمت، بله من دانستم، میدانم ما انت علیه، میدانم تو چه کار میکنی، چه کار خیر انجام میدی، و ان اهل المعروف فی الدنیا اهل المعروف فی الاخره، کسانی که در دنیا اهل کار پسندیده هستن در آخرت هم اهل معروف هستن، ورود از اون باب جنت به بهش هستند، به اهل المعروف شناخته میشن. جعلک الله منهم یا ابا هاشم و رحمک، خدا چنین دعایی در حق کسی، امام چنین دعایی در حق کسی بکنند، خداوند تو رو از اونها قرار دهد ای ابا هاشم، و خداوند تو رو مورد رحمت خودش قرار بده. روایت جالبیست که نشون میده که به هر حال کسان که اهل معروف هستن در دنیا عمده نیست که انسان در دنیا هم مردم او رو به این امر بشناسن، هم خودش وقتی که کلاهش رو قاضی میکند به هر حال کسی باشد که میبینه که به هر حال بخش حداقل بخش از وقتش، همه وقتش صرف خودش و خانوادهش نمیشه، بخش از وقتش رو صرف رفع حوائج مردم بره. چه توفیق بزرگیه. این یک روایت، روایت جالب دیگری باز هست که باز آدرسش رو عرض بکنم خوبه،
ولی خب حالا تا این بحث همین روایت من این نکته هم هست، تشویق امام اون شخص رو که کار خوب کرده بله. تشویقش کرده به این
بله.
کار
مهم تشویق بله. امام هست بله.
الان پرونده اعمال ما که روزه میگن هفته دو بار حداقل
بله.
عرضه میشه خدمت امام عصر، کاش که امام عصر هم همچین دعایی برای ما بکنن، حواسمون باشه خلاصه،
و ای کاش
ما اخلاقی اینو میگن ما
بله، و ای کاش ما هم مثل امام اهل تشویق باشیم
بله.
اونهایی که موفق هستن به رفع حوائج مردم تشویقشون بکنیم و قدردانی بکنیم
بله.
خودش موجب تکثیر این مسئله میشه. در الفصول المهمه جلد 2 صفحه 1053 این روایت هست، و قال الجواد علیه السلام ما عظمت نعم الله علی احد الا عظمت الیه معونة الناس، ترجمه شو بخوانم، فرمود نعمت الهی بر بنده افزونی نمیگیرد مگر زمانی که نیازهای مردم را متوجه او سازد، یعنی همین که عرض کردم، همین که مردم برای رفع حاجت به شخص مراجعه بکنه، این حواله خداست و احاله الهیه و نعمت الهیه که مردم برای رفع حاجتشون به انسان مراجعه کنه، انسان وسیله بشه بر این جهت. و فرمود و اگر به شکرانه این نعمت سعی در رفع نیازهای مردم نکند، این نعمت بزرگ را در معرض زوال قرار داده است. اینطور نیست که حالا من اگر کسی آمد حاجتی خواست میتونستم رفع بکنم، کوتاهی ورزیدم، همواره خداوند بفرسته سراغ من. نه، دفعه بعد دیگه کسی به مراجعه نمی کند. عدم مراجعه، عدم این نعمت رفع حاجت مردم رو در پی خواهد داشت و خب این توفیق سلب میشه دیگه. هم که به هر حال مردم بیان و من وسیله رفع حاجتشون بشم، این توفیق الهی، ارسال الهی است. حالی یادم افتاد این روایت که المسکین رسول الله، المسکین رسول الله، فرد مسکین که به شما مراجعه میکنه، واقعا مسکین ها افراد کلاش دروغگویی که بعضا هستن مسکین باشه، واقعا فردی که واقعا نیازمنده میاد عرض نیاز به شما میکنه و میدانید واقعا نیازمنده، فرستاده خداست. المسکین رسول الله. و خب
یعنی این کسی که اومده شما درخواست کار میکنه از سوی خدا اومده واقعا، که
واقعا نیاز
توفیقی دارید
شما، فرستاده خودت. و انسان مگه میتونه رسول الهی رد بکنه؟ مگه میشه رد کرد؟ من عرض میکنم دستت که واقعا نیازمند باشه. حالا بعضی هستن که متاسفانه به دروغ میان، برای خودشون یک کاسبی را انداختن، اون بحث دیگه است. انسان وقتی یقین کرد با تحقیق بالاخره با شواهدی به اینکه طرف نیاز دارد، این طبق این روال فرستاده خودت و امتحان ما که ما چقدر برحال اهل رفع حاجت این فرد هستیم و چه حسرت ها طرف خواهد خورد در قیامت وقتی میبینه که میتونست با رفع حاجت این فرد اندوخته از اشارت اجر الهی رو بر خودش ذخیره کند. خیلی عجر داره، خیلی عجر داره. من فقط همین روایت کافی عرض بکنم که امام صادق سلام الله علیه فرمود ظاهرا قضاء حاجت المؤمن، قضاء حاجت یک مؤمن افضل من حجت و حجت و حجت حتی عد عشرا، ده تا حضرت شما افضل از ده حج. خب یک حج چقدر ثواب داره؟ اینکه انسان قضاء حاجت یک مؤمن انجام بده افضل از ده حج، یه حتی عد عشرا. این یک روایت باز به این مفهوم که
دستگیری از استادان انقدر یعنی
بله
ثواب داره.
و روایت دیگری هم باز هست که امام جواد سلام الله علیه، روایت در رجال کشفی جلد دو صفحه 869
بله.
که ابراهیم ابن محمد همدانی میگه کتب تو الی ابی جعفر علیه السلام اصف لی صنع السبع بی از بخوام این روایت بعدیست من روایت قبلی بخونم. و قال الجواد علیه السلام، روایت در باز کشف الغمه است جلد 3 صفحه 141. و قال الجواد علیه السلام ثلاث یبلغن بالعبد رضوان الله، سه چیز هست که بنده خدا رو به رضوان الهی، مقام رضوان، به اونجا میرساند.
چیز خوبیه اینه، با اون هدیه اگه بینندگان یاد داشت کنند واقعا. رضوان الهی خیلی جای
ثلاثون یبلغن بالعبد رضوان الله، مقام رضوان، کثرت الاستغفار. استغفار خیلی چیز خوبیه، خیلی چیز مهمیه. و ان استغفر ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار هم روزی زیاد میکنند، هم موجب ریزش باران میشه، هم گناه انسان محو میشه،
هم رضایت الله
جلب میشه. آثار متعدد داره کثرت الاستغفار،
همین استغفار
بله
معموله استغفر الله ربی و اتوب الیه،
بله، به شرط اینکه فقط لغدغه لسان نباشه، دیگه عمق جانش استغفار بکنه، به خصوص اگر دل شبی خداوند توفیق بده انسان برای نماز شبی برخیزد و نماز وتری بخواند، دست به سمت خدا بلند کند و 70 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه در دل شب بگه. مگر میشه انسان با نیت خالص اینو بگه و خدا بگه نه ای بنده؟ نمیشه. و خفض الجانب، متواضع بودن، خفض الجانب این تواضع افتادگی، زیاد استغفار کردن و تکبر نداشتن، متواضعانه برخورد کردن. و کثرت صدقه، خیلی صدقه دادن. صدقه ممکن صدقه مالی باشه، صدقه فعلی باشه قولی باشه انسان اصلا با کلامش رفع مشکل از مؤمن بکنن. اصلا صدقه همین که انسان به فرد مشکل داری مصیبت دیده یا مشکل داری با کلامش به دلداری بده، دلجویی بکنه، این چه صدقه؟
یعنی بس صدقه فقط این نیست که پولی چیزی به کسی دادن.
بعد از روایت این برمیه صدقه یعنی هر چه که
هر کار خوبی که برای دیگران
کار خوب بکنه برای دیگران. انسان ممکنه با این تلفن مشکل مؤمن حل بکنه، واسطه بشه برای خیری. همه اینها جزء صدقه است. کثرت صدقه و کثرت استغفار و تواضع.
حالا این سه چیزی که شما گفتید یک زندگیه.
بله.
یعنی تمام شعونات زندگی رو شامل میشه.
فرق کنید جامعه اینطور زندگی بکنند. بخش مرزمی از این جلسات دادگاه تعطیل میشه.
درسته.
اگر اینطور افراد با هم برخورد بکنن به فکر رفع نیاز همدیگر باشن، نه به فکر حق خوری از همدیگر باشن. بخش زیاد از این دادگاه به تعبیر استاد بزرگوار آیت الله جوادی میفهمند که بخش زیادی از این جلسات دادگاه به خاطر این است که اولیات اخلاق رو عمل بهش نمی کنه. عدم عمل به اولیات اخلاق. اولیات اخلاق به حق خودت قانع باش، حق دیگری رو نخور. نمیگم حالا ایثار کن، به حق خودت قانع باش. اگه این باشه واقعا این همه حق خوری ها صورت میگیره. الان من سراغ دارم کسی که از دنیا رفته هفته اول وفات اون میت نشه ورثه به جان هم افتادن به پادخاش و تقسیم ارث و خب به حق خودتون قانع باشید. دین مشخص کرده سهم هر کسی رو، چرا به هم میپرید؟
باریکلا خیلی به همون چیزی که دین تعیین کرده عمل نمی کنن.
بله.
مشکل پیدا.
مگر مشکلی هست؟ مگر قرآن چیزی کم گذاشته؟ مگر روایات ارث چیزی کم گذاشته؟ ببینید چقدر حقتونه به هم قانع باشید.
تفصیل گفتن
چرا به جان هم افتادید. و این خب باز یک نکته. یه روایت دیگه هست که حالا در حد فرصت برنامه عرض بکنم.
حالا خود این سه نکته رو من بگم، اولیش حق الله، انسان در حق خدا کوتاهی نمیکنه با استغفار، در مورد خودش متواضع باشه.
بله.
همین بحث عبادت این سه نکته که شما فرمودید و دیگر صدقه دادن به دیگران. بله. کار خیر و نیکی کردن نسبت به دیگران. بله. در سه جنبه‌ای که شما همیشه به ما یاد دادید. بله. که سیره ائمه همینه دیگه، سیره. بله. فردی داره،
سه محور مهم
خدا و با دیگران. بله. هر سه تاشو در این یک حدیث شما خلاصه. بله. کردید. بله. دو سه دقیقه وقت
داریم. بله. سریع عرض بکنم، ابراهیم ابن محمد همدانی از وکلای خوب امام جواد سلام الله علیه همدان ماست. همدان از شهرهای شیعه نشین در قرن دوم و سوم بوده. ایشون از وکلای خوب امام، فردی به نام سمیع اذیتش میکرده، ایجاد مزاحمت میکرده، اذیت میکرده و میاد این موضوع رو با امام سلام الله علیه در جریان میگذاره. امام سلام الله علیه بهش دلداری میده، این که ارز کنم با کلام گاهی انسان ممکنه رفع مشکل دلداری میده و نصرت و یاری الهی رو بهش بشارت و وعده میده. فرمود که ابراهیم ابن محمد کتب تو روایت در رجال کشری جلد 2 صفحه 869 این کتب تو الی ابی جعفر علیه السلام اصف و لحسن از سبع بی به امام جواد سلام الله علیه نامه نوشتم، عمل کرد این آقا رو بعد از گزارش دادم. فکتب به خط امام پاسخ دادن عجل الله و نصرتک ممن ظلمک، خداوند تعجیل بداره یاری تو رو از اون کسی که به تو ظلم کرده و کفاک معونته، این اذیت این رو خداوند بر تو کفایت کنه و جبران کند و ابشر به نصر الله عاجلا و بالاجر عاجلا، عاجل اول با عین دومش با الف هست، بشارت داد به تو نصرت الهی رو به زودی و اجر در آخرت بعد اجر الهی و اکثر من حمد الله، حمد الهی رو زیاد به جای بیار. اینکه خداوند دعا می کند و رفع مشکل این فرد نسبت به کسی که ظلم کرده حضرت طلب می کند با ذکر موارد صدقه است امام فرمودن. و جریان دیگر که اینم نمیدونم فرصت باشه فقط سریع عرض بکنم، فردی از بنی حنیفه است که ساکن بست و سیستان بوده، سیستان فعلی منطقه بست، از مناطق شیعه نشین ایران بوده اون زمان، این فرد ایام حج با امام همسفر میشه و سر سفره قضا به حضرت عرض میکنم که والی اون منطقه که برای من خراج مقرر کرده از دوستان از موالیان شماست، والی بست از موالیان امام جواده و میگه اگر بشه مکتوب بنویسید و رفع خراج رو بخواهید. امام هم سلام الله علیه برای اون می‌نویسن، اما بعد رساننده این نامه از مذهب عقیده تو برای من به نیکویی یاد کرده، بدان که آنچه برای تو میماند نیکی های توست، پس در حق برادرانت نیکی کن و بدان که خداوند از تو درباره همه چیز حتی اگر به سنگینه یک ذره باشد بازخواست خواهد کرد. و این فرد میره نامه امام رو به اون فرد میده، اون خیلی خوشحال میشه، نامه رو بر چشمش میگذاره و درخواست فرد اجابت میکنه، خراج رو از دوش او برمیدارد. تو توضیح لازم داد که خراج این زمان تو جیب بنی عباس میرفت و لذا امام سلام الله علیه داد با بین فرشی خراج رو برها این طور نمشه کمک به ظالم میشه.
خیلی ممنون، نکات خیلی خوب یاد گرفتیم. این مثال آخر رو میشه همین بحث این پیامکی که شما گفتید، میشه با یک پیامک به کسی کمک کرد، سفارشی کرد، اینم در سیره شما اشاره داشت. خیلی متشکرم جناب دکتر جباری از حضورتون در برنامه و مبحثی رو که ارائه فرمودید. وقتمون خیلی کم بود، سوالاتی هم بود، حالا اگر فرصت شد در جلسات آتی ان شاء الله سوالات رو مطرح خواهیم کرد. از شما متشکرم بینندگان عزیز از اینکه برنامه رو دنبال کردید. تا دیدار دیگر از شما تمام صدا داریم و شما رو به خدای منان بسپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.